بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 32 و 33 و 34 از همین سوره هود. قوم نوح گفتن قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. قوم نوح به نوح گفتن که با ما مجادله کردی و خیلی جدال کردی، فاکثرت جدالنا. تو فارسی میگیم خیلی جر و بحث کردی، این قصر ما رو درد آوردی، چقدر حرف میزنی. فاکثرت جدالنا و ترجمهش اینه خاصمتنا، ای با ما داری دشمنی میکنی. تش حرفی که داری میزنی، میگوی خدا ما رو عذاب میکنه، بیار. فعتنا به ما تعدنا ان کنت من الصادقین. به نوح گفتن دیگه این حرف رو بذار کنار، خستمون کردی. مگه نمیگه اگه ایمان نیاوردیم خدا عذابمون میکنه، بیار عذاب. فعتنا به ما تعدنا، این ما تعدنا یعنی ما تعدنا من العذاب، و عذابی که وعده میدی رو بیار. ان کنت من الصادقین. قال حضرت نوح تو جواب گفت انما یعتیکم به الله، من که نمیارم، عذاب رو خدا میاره. انما یعتیکم به الله و انشاء، اگه بخواد عذاب رو میاره. و ما انتم به معجزین، اون وقت که عذاب بیاد شما عاجز کننده خدا نیستید، یعنی نمیتوانید جلوی اراده الهی رو بگیرید. خدا اگه اراده کرد عذاب رو بیاره و آب بیاد از آسمان و زمین، شما نمیتونید مقاومت بکنید، خونسا کنید اراده الهی رو، جلوی آب رو بگیرید، از این ماشینا بذارید تون تون آب را بکشن بالا یا بریزن تو دریا. اینطوری که نیست که. ما انتون به معجزه. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، نصیحت منم سودی برای شما نداره اگه من بخوام شما را نصیحتتون بکنم. اما خدا نخواد، ان كان الله يريد ان يغويكم، من میخوام نصیحتتون بکنم، اما اگه خدا اراده داره که اغوا کند شما را، اغوا همون ازلاله، اگه بخواد خدا شما را گمراهتون بکنه، این صحبتهای من هیچ سودی برای شما نداره. هو ربکم و الیه ترجعون. خب این آیات ترجمهش تقریبا واضحه. من چند تا نکته کوتاه برای خودمون بیشتر میخوام عرض بکنم. یکی بحث جدال به احسن هست. جدال به احسن رو اینجا حالا نه، اما ظاهرن اگه اشتباه نکنم آیه 125 سوره نحل، سوره 16 همه قرآن، اونجا داریم و جادل هم بلتی هی احسن. اینو باید یاد بگیریم با مخالفین خودمون، اولا با روش حکمت حکیمانه استدلال میکنیم، اگه دیدیم اونا نپذیرفتن جدال به احسن. اما بدانیم دشمنان تهمت به ما خیلی میزنن، از جمله اینجا ببینید به نوح دارن میگن او چقدر حرف میزنی، چقدر جدل میکنی، در حالی که حضرت نوح جدل نمیکرد، واقعیات رو میگفت، اما مخالفین بهش تهمت میزنن. نکته دیگه این پایداری حضرت نوح علیه السلام رو که یه پایداری بی نظیر هست، 950 سال، یکی دو سال که نیست که، چندین قرن همینطور فرمان خدا رو انجام میده، خیلی ساله، در حالی که جناب یونس میدونید وقتی قومش ایمان نیاوردن زود حوصله‌اش سر رفت و رفت از قومش، اینا نفرینشون کرد. حضرت نوح علیه السلام یه همچین صبری داره. این صبر رو ما هم باید پیدا بکنیم، ما که ادعا میکنیم مبلغ دین هستیم، خیلی باید صبور باشیم. یعنی گاهی برای هدایت یک انسان باید 10 سال وقت بگذارید. عجله نکنه. من گاهی به زنهایی که متدین هستن بهشون میگم اگه یه زن غیر متدین رو میخواد هدایتش کنین، گاهی 10 سال باید وقت بگذارید. بخواد با یه جمله چادر دو سرت کنیم دارم چی که این عوض نمیشه که. این فکرش باشه، فکر شما دوتاست. 1 سال شما باید باش رفت و شد بکنی، بهش اظهار محبت بکنی، تلفن بهش بزنی، احوالش رو بپرسی، شخصیت بهش بدی، جلو پاش بلند شی، بعد تو ظاهر بهش احترام بذار تا علاقه مند به شما بشه. وقتی علاقه مند شد، علاقه مند به چادر شما میشه. شما چادر سرت دیگه. وقتی علاقه مند به شما شد، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، وقتی این رفت و شد که کم کم خودش میاد از شما میپرسه که من چیکار کنم چادر سر بکنم؟ روم نمیشه مثلا، یا چادر مثلا چه مزایایی داری که شما اینقدر مقید هست؟ وقت شما برش توضیح میدید. اونجا دیگه میوه رسیده، یعنی دل این زنی که بعد حجابه دلش الان باز است برای شنیده، شما راحت برش توضیح میدید. آشقال رو سر پیغمبر میریخت، پیغمبر هیچیش نگفتن برای هدایت او، صبر کردن یه چند ماه تا مریض شد، آشغال نریم به قرار افتاد ایادتش، باعث هدایتش شد. خیلی باید دقت بکنیم و الا خراب کردن ارتباط کاری نداره. انسان یه توهین میکنه تمام شد، اون یه توهین کرد، میگم اونم شروع کرد، خب میدونم اون شروع کرد، اما اگه ما جواب توهین رو با توهین دادیم دیگه تمام شد. انسان خیلی باید دقت کنیم. هنر تو اینه که جلو نفسمونه بگیریم. تعبیر امام صادق علیه السلام تو حدیث عنوان بصری یکیش همینه. تو آخر حدیث حضرت میگن تو حقیقت عبودیت ایناست. میگن اگه کسی بهت گفت که یه فحش دادی، من 10 تا فحشت میدم. شما تو جواب بگو اگه 10 تا فحش دادی، من 1 فحش بهت نمیدم. شما بیانه خوب بکن. اگر رابطه رو نگذاشتی تلخ بشه، یه زمانی احتمال هدایتش هست. و تعبیری که حضرت موسی شد که قولا له قولا لینا، به فرعون هم گفت با قول لین حرف. این یه درس برای ما هست. نکته دیگه که اینجا ما از این عبارت می‌فهمیم که اکثر تجدالنا میرسند مخالفین ما تحملشون خیلی کمه. اینم توجه داشته باشید که اگه نشستید با آرامی با آرامش خواستید خدا رو برای یک کافر اثبات بکنید، اون ظرفیتش کمه. اگه مثلا 1 ساعت 2 ساعت طول کشیم که ول کن دیگه تو خستم کردید، یه همچین چیزی میگه، یه تهمت هم به دون میزنی که تو داری دروغ میگی، جدل میکنیم داری، در حالی که این طور نیست. اینه این اکثر تجدالانا، اینه که چقدر جر و بحث میکنی، چقدر حرف میزنی، تو فارسی میگیم چقدر پر میگی. یه تعبیر اینطوری میکنه. اینو بدانیم، مخالفین ذاتشون کمه، یعنی زود پر میشه. لذا باید خیلی مختصر باشون صحبت بشه، یا هی باید آمادش بکنیم چند جلسه بگیم حالا برو یه جلسه دیگه، ولی اگه خیلی طول کشید بدونیم نه حوصله شنیدن سخن زیاد نداره. یکی هم فتنا به ما تعدنا تمسخر مؤمنینه. مخالفین ما چون دلیل ندارن زود تمسخر میکنن، میگن این خدایی که میگی ما رو عذاب کن، کوه عذابش کن، پس چرا این که کافره سقدر بعضش هم خوبه، وریه نیشه اینطوری هم میزنید و حرفش رو میزنید. بحث تمسخر هم هست. بحث دیگه از این آیه میفهمیم مهلت الهی رو دلیل بر این نکنیم که اونا وضعشون خوبه. نه، حالا 950 سال به مخالفین اینجا خدا مهلت داده، آیا معناش اینست که اونایی که کافر بودن اینا وضعشون خوب بود؟ تو فارسی میگیم جوجه ها رو آخر پاییز میشمرن، ولو زمان بگذره، ولو تو دنیا اینا مجازات شدن، عاقبت خواهید دید تو قیامت چیه. و حالا چون این صحبتم کردم، این دو تا مطلب اینجا عرض بکنم، چون خیلی از ما سوال بکنم. دیروزم پیروز یکیس باز میگم و این مخالفین بیمز وزشون چقدر خوبه، خمس هم نمیده، نمازم نمیخونه، هم مریضشون کم داره، دو تا نکته هست. یکی آیه قرآن لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منهم زهرت الحیات دنیا. اولا میگه اینقدر چشمتو ندوز به متاع دیگران. یه به پیغمبرم میگه. میگه ما بدادیم به مخالفین، خدا میگه، میگه ما متاع دادیم به این کفار و مشرکین. اینقدر چشم ننداز به اینا. چرا؟ دنبالش گرد اینا شکوفه‌های حیات دنیا هست. یعنی اینا بهرهای دنیایی دارن میبرن، بهره آخرت که ندارن. بعد میگه آخرت نصیب ندارن. این یه نکته است که خدای متعال مخالفین رو از نعمتها گاهی بهرمندشون میکنه، عاقبت هم هیچی ندارن. حالا بحث استدراج رو هم میخواد اینجا مطرح بکنید، بکنید که گاهی استدراج اصلا میخواد اینا توبه نکنن. نکته دوم اینه که این نعمت هایی که حالا خدا دادست به مخالفین، شما نگید اینا ارزشه. ببینید یه چیزی مرتکزه تو ذهن ماست که میگیم این نعمت ها ارزش است، بعد نتیجه میگیریم که چرا خدا به او داده به مؤمن نداده. امیرالمومنین علیه السلام این جواب دوم رو میده، میگن که اصلا اینا ارزش نیست. اگر نعمت های دنیا پیش خدا ارزش جزئی داشت، یه شربت آبش هم خدا به مخالفین نمیده، چون مهم نیست دارید بهشون میدید. این مهم برای شما، برای کسی که دنیاییه چشوشو خیره کرده میگه او چقدر مال داده به این، چقدر ثروت داده، چقدر زمین داره، چقدر امکانات داره. اما اگه شما چشوشو برگردید گفتید این چیز مهمی نیست، نگه خودتون رو فوق دنیا حساب کردید، دیگه دیگه ایراد اصلا حل میشه. پس کیا ایراد میگیرن که چرا خدا به مخالفین داده؟ اونایی که نعمتهای دنیا رو براش ارزش قائلن. امیرالمومنین اسلام اینا جواب داده. کلمه نصف تو آیه 34 فرمود که نصیحت من فایده برای شما نداره. نصیحت کلامی رو میگن یا عملی رو میگن که به قصد اصلاح و از روی اخلاص سر میزنه، خالصانه میخواد اصلاح کنه، یه چیزی پاکش بکنه، نفعی برسونه، اینا میگن نصیحت. مقابلش غیه، ان کان الله یرید ان یغویکم. غی چیه؟ غی جهلی رو میگن که منشأش اعتقاد فاسد باشه، یه نادانی که ما میگیم گمراهی. اما گمراهی دو حالت داره تو عربی. یه گمراهی داریم که راهو که گم کرده است اما هدفو میدونه، راهو گم کرده، مثلا میدونه میخواد تهران بره، هدفو میدونه، راهو گم کرده. این یه گمراهیه. گمراهی دومه که انسان هم مقصدو نمیدونه هم راهو نمیدونه، راهو گم کرده. میگن خب کجا میخواد بره؟ میگن اونم نمیدونم کجا میخوام برم. گمراهی اول که هدف رو میدونه راهو گم کرده، تو عربی بهش زله میگه، زال گمراهو میگن، نه گم مقصد، گمراه راهو گم کرده. اما اگه گم مقصد و گمراه با هم شد اونا غیبش میگن، یه مقدار پیچیدگیش بیشتره. فرمود اگه خدا بخواد شما را اغوا بکنه، یعنی کاریتون بکنه که نه هدف رو بدونید نه راه رو بدونید، من نوح دیگه نصیحت من فایده‌ای برای شما نداره. فما ولا ینفعکم نصفی ان کان الله یرید ان یغویکم. خب اینجا سوال جبر داره مطرحه که خدا اگه بخواد یکی گمراه بکنه چه گناهی خود اون شخص کرده، و جوابش رو قبلا دادیم که خداوند هیچ وقت شروع کننده نیست. خدا ابتدا کسی رو اغوا نمیکنه. وقتی خودش شخص میگه نمیخوام هدایت بشم، فهمیدم هدایتو نمیخوام بپذیرم، و خدا در این صورتی که اغوا میکنه. لذا ختم الله علی قلوبهم گفتیم ابتدا نیست، ابتدا خود شخصه، پاشو کج میذاره بعد خدا مهر میزنه. منتها تو آیه دیگه ابتداشو نگفته، یا آیه دیگه داریم هم ابتدا رو میگه هم ادامهشو میگید. اون کجاست؟ فلما زاقو ازاق الله قلوبهم. یعنی زاقو اسنادش به انسان داده شده، این شروعش از انسانه. بعد ازاغ الله قلوبهم ادامه شه. این بحثیه که آخر آیم دارد هو رب بکن و الیه ترجعون، یعنی راه فراری وجود نداره، همه به سمت خدا داریم میریم، همه مغلوب خدا هستیم. بنابراین اگر تو دنیا مجازات نشدید فکر نکنید فرار کردید، آخرش به خدا وارد میشید، اونجا مجازات میشید.